خودم یه وضعیتی رو داریم و در یک امنیتی که از همه چیز مهمتری داریم زندگی میکنیم که دیگران دارن یه حسرتی میخوره، بعد میگه که مثلا ما ممکنه سر یه موضوعاتی انتقاداتی هم داشته باشیم، ولی انتقادات تبدیل میکنیم به ناهنجاری های اجتماعی که شاید این کار اصلا نیازی نباشه و میتونیم این رو به راحتی حلش بکنیم. لذا این خدمات رایگان که در برکات انقلاب اسلامی ایران هست، حتی اهل سنتی که در ایران هم باز از این خدمات برخوردار هستن، حتی گروه های دیگه ای که باز توی ایران هستن یا نمایندهی دارن توی مثلا اقلیت های دینی، باز نیاز از این خدمات استفاده میکنن. ولی وقتی شما میری به کشورهای مسلمان دیگر، با اینکه 95% مسلمان به خدمات به این شکل داده نمیشه، تشیع به هر حال شهروند اون کشوره، حالا گرایش تشیع داشته باشه یا اهل سنت، برخلاف شهرونده، یعنی از حقوق اجتماعی باید برخوردار باشه. نمیگم از حقوق اجتماعی برخوردار نیست، ولی به این شکلی که در ایران همه گروهای مذهبی از خدمات اجتماعی برخوردار هستن، اون طرف این موضوعات دیده نمیشه و اینها فقط تحلیلای خود من از اون مطالعات میدان یا مشاهدات میدانی نیست، بلکه گفته های خود مردمی که اونجا دارن زندگی میکنن و ایران رو شناختن، انقلاب رو میشناسن، یا در ایران اومدن مسافرت کردن برگشتن، حالا یا گردشگر بوده یا دانشجو بوده، به هر حال یا برای زیارت اومده و برگشته، میگه من تحلیلم اینه که مردم ایران با همه تحریم ها و فعالیتی که دشمنان بر علیه ایران میکنن یا ایران هراسی که وجود میارن، ولی به برکت انقلاب اسلامی ایران در وضعیت خیلی خوبی قرار دارن، هم از نظر پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های مختلفی که هر کشوری دوست داره این پیشرفت‌ها رو بکنه قرار دارن. ولی ما با اینکه کشورهای ثروتمندی هستیم، منابع طبیعی خیلی خوبی داریم، طلای خیلی خوبی داریم، ولی نتونستیم هنوز به این پیشرفت ها برسیم.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات تکمیلی شما. شنوندگان خوب رادیو معارف، ما از برنامه امتداد در خدمت شما هستیم. پل ارتباطی شما با ما شماره پیامک 3553 هست. نکاتی که به ذهنتون میرسه برای ما بفرستید، در برنامه بازتاب داده میشه.
رادیو معارف امتداد.
خیلی متشکرم از اینکه امروز همراه ما بودید، اینکه پیگیر برنامه هستید، با پیام هاتون ما رو دلگرم میکنید. خیلی متشکریم، خدا یار و نگهدارتون.
تنهى النفوس عن الفواحش والرياء والرياء.
إسلامنا بالحق جاء، لا إله إلا الله، إسلامنا كان الرجاء، لا إله إلا
الله.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
لآل محمد عرف الصواب،
آل پیغمبر محور و قطب حرکتند،
و فی ابیاتهم نزل الكتاب.
چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که این گل ما را با محبت اهل بیت حجین کرده.
سیره پیشوایان،
مهدویت و سیره امام زمان علیه السلام در غیبت و حضور.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، اینجا ایستگاه رادیو معارفه. شما از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز برنامه سیره پیشوایان رو برای شنیدن انتخاب کردین. این برنامه کاری از گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام و در اون تلاش میکنیم با مهدویت و سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در عصر غیبت و حضور بیشتر آشنا بشیم. سخن رو با صلوات بر حضرت محمد و خاندان پاکش شروع می‌کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان، کارشناس محترم آیت الله سید احمد خاتمی در برنامه‌های اخیر وارد موضوع علائم ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شدند. جناب استاد در برنامه امروز از خروج دجال به عنوان یکی از علائم ظهور اون حضرت یاد می کنند. بخش اول سخنان ایشون آماده است که با هم می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. سخن پیرامون مهدویت رسید به علائم ظهور حضرت. انصافا بحث علائم ظهور بحث پیچیده و مهمی هم هست. در برنامه قبل عرض کردیم که علائم ظهور بر دو قسم هست. یکی علائم حتمی ظهور که یکیش شورش صوفیانی است که در تتمه این بحث از دجال هم سخن میگوییم. فرو رفتن زمین در بیدا از علائم حتمی است. کشته شدن نفس زکیه، خروج یمانی، ندای آسمانی، اینها از علائم حتمی است. علائم دیگری هم هست که علامت است اما حتمی خوانده نشده. سرازیر شدن علم از قم به دیگر جاها، جلوگیری از زیارت کعبه، اختلاف درونی شیعه، مرگ سرخ و مرگ سفید، خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی در ماه رمضان، اینها هم گفته شده. اما به نام علائم حتمی نیست. به فضل خدا در توان خودمون بحث میکنیم از اینها. یکی از این علائمی که گفته شده خروج دجال هست. قصه خروج دجال، اولا این که آیا از علائم هست یا از علائم نیست یک بحث. بحث دیگر ویژگی های دجال هست. آیا از علائم حتمی یا از علائم غیر حتمی است؟ این واقعیت است که اختلافی است. برخی از عالمان همچون شیخ مفید در کتاب الفصول العشره مدعی وجود اخباری در علامت بودن ظهور دجال برای ظهور حضرت شدن، ولی حتی ایشان در هنگام شمارش نزدیک به 40 علامت ظهور در کتاب ارشاد از دجال به عنوان نشانه ظهور یاد نکرده. این حقیقتی است که قصه دجال در احادیث اهل سنت کاربرد فراوان داره. ابن حماد که متوفای سال 299 قمری است، محدث سنی مذهب، در مهمترین کتابی که در بردارنده حوادث آخر الزمان است، 7 باب از کتاب الفتن خود را به دجال اختصاص داده و 10 خبر در رابطه با او آورده است. در دیگر مصادر اهل سنت هم مفصل به او پرداختند، اما در مصادر شیعی دجال به عنوان علامت ظهور نقل نشده. بیشتر احادیث دجال به نقل از منابع غیر شیعی به کتاب‌های شیعی راه پیدا کرده. واقعیتی است که اصل وجود دجال رو نمیتوان به عنوان علامت ظهور انکار کرد، اما ایستادن در ویژگی ها بسیار مشکل هست. چشمان او به اشکال گوناگون و عجیب، میان چشمان او کافر نوشته شده، قدش تا ابرها میرسد، در پیشانی او شاخ وجود دارد. این چیزایی است که به این راحتی ها باور کردنی نیست. بنابراین اصل دجال رو به عنوان علامت ظهور نمی شود انکار کرد، اما خصوصیاتی که گفتند به این راحتی ها قابل اثبات نیست.
بی تو ای آرام جان، شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی. من جدا از کاروان، ماندم از همراهان، بر سراب آرزو دل بستم، در غبار بی کسی بنشستم.
عزیزان، نخستین بخش از سخنان استاد سید احمد خاتمی رو تقدیمتون کردیم که به شرح ماجرای خروج دجال اختصاص داشت. همچنان از همسایگی حرم ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از رادیو معارف با برنامه سیره پیشوایان در خدمت شما ایم.
همچو برگی از خزان افتاده در راهم خدایا، با دلی افسرده در توفانی از آهم خدایا، کو مرا حالی که در هستی تو را خانم خدایا، کو مرا مستی که تا دستی برفشانم خدایا.
عزیزان، در این فرصت یک کتاب مهدوی به شما معرفی میکنیم، تاریخ عصر غیبت. کتاب تاریخ عصر غیبت رو جناب آقای سید مجید پور طباطبایی نوشته و دفتر تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی این کتاب رو چاپ کرده. در این کتاب از منظر تاریخی، تاریخ غیبت صغرا و غیبت کبرای امام دوازدهم بررسی شده. نویسنده در بررسی غیبت صغرا ابتدا منابع تاریخی رو مرور و تاریخ زندگی امام دوازدهم رو بیان کرده و در ادامه به ترتیب به این مباحث پرداخته. وضعیت سیاسی، اجتماعی و فکری عصر عباسیان در آستانه غیبت صغرا، وضعیت سیاسی، اجتماعی و فکری شیعه در آستانه عصر غیبت، زمینه سازی برای ورود شیعه به عصر غیبت، تاریخ عصر غیبت صغرا و عصر غیبت کبرا با توجه به تاریخ شیعه، نهضت‌ها و دولت‌های آن به همراه حرکت‌های علمی و مبارزات علما و دوران‌های مرجعیت فقها و مدارس آنان. کتاب تاریخ عصر غیبت چکیده ی کتاب تاریخ عصر غیبته که در سال تحصیلی 1376 به اهتمام 4 تن از استادان مرکز جهانی علوم اسلامی نوشته شده. 500 صفحه است و در بردارنده 9 فصله.
شمرغ شب تنها به دامن شب ها برابرم آوا غم جدایی را نوای شیرینم صدای فرهادم تنین مجنونم ترانه لیلا نشستم به راه تو مگر شبی بازایی فروغ جان خستم شقایق صحرایی بیا بیا که رهبرم به عالم شیدایی مگر رها رها شوم ز مهنت تنهایی.
همراهان عزیز برنامه سیره پیشوایان، در این لحظه نوبت میرسه به پخش قسمت دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. جناب استاد در این قسمت درباره شخص دجال و ماجرای او 4 احتمال رو مطرح و تحلیل میکنن. این بخش آماده است که دعوت میکنم بشنویم.
4 نظریه یعنی 4 احتمال در باب دجال هست. یک احتمال این که دجال نام شخص معینی نیست، هر کسی با ادعاهای پوچ و بی اساس و با توسل به حیله‌گری و نیرنگ در صدد فریب مردم باشد دجال هست. روایاتی در این زمینه هست که برخی 12، برخی 30، برخی 60 و برخی روایات 70 دجال نام میبرند. 70 دروغگو و حیله‌گر مردم فریب. یکون قبل خروج دجال نیف علا 70 دجالا، قبل از دجال بیش از 70 دجال پیدا میشن. البته برخی از اینها خروج دجال رو از علائم قیامت میگیرند و برخی از علائم ظهور. به هر حال اصلا واژه دجال هم در اصل لغت به معنای بسیار دروغگو و مردم فریب و گمراه کننده است و در کتاب‌هایی مثل لسان العرب، تاج العروس، نهایه ابن اسیر اصل این واژه رو به این معنا گرفتند. دومین احتمالی که در باب دجال هست این است که او فردی معین مشخص در دوره غیبت هست با ویژگی هایی که ذکر شده. دلیل محکم و متقنی در این باره نیست. دو روایت جناب شیخ صدوق در کمال الدین آورده که این شخص خاصی هست، این احتمال دوم. احتمال سومی که اینجا هست و ما به همین مناسبت بحث دجال رو اینجا آوردیم این است که مراد از دجال همون سفیانی باشه که در کتابهای اهل سنت بیشتر به عنوان دجال و در کتابهای شیعه به عنوان سفیانی آمده. برخی از نویسندگان اصرار دارند که این دوتا یکی هستند، ولی ظاهراً این دو یکی نیستند. دجال ادعای ربوبیت میکنه، میگه من خدا هستم، کافره، ولی سفیانی ادعای کافرانه نداره. و در برخی از روایات هم که خوندیم این است که تظاهر به یا رب میکند. این یکی. مطلب دیگر این که خروج سفیانی در منطقه نسبتاً محدودی است، در حالی که دجال به جز مکه و مدینه به همه جای زمین میره و فتنه او همه جا فراگیر هست. بنابراین این که بگوییم دجال همون سفیانی است به نظر میرسد که دلیل محکمی بر این مطلب نباشه.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی، برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
احتمال دیگر که احتمال چهارم هست این که دجال کنایه از کفر جهانی و سیطره فرهنگ مادی بر جهان باشه که ظاهر استکبار هست، با ظاهری فریبنده وارد میشه، به ویژه مسلمانان رو میفریبد، با قدرت مادی صنعتی فنی عظیمی که در اختیار دارد اونها رو به شدت مرعوب خودش میکنه، به گونه ای که مسلمانان احساس خود باختگی میکنند. قدرت مادی استکبار نامش همون دجال باشد. پیامبران امتهای خودشون رو از فتنه دجال بیم دادند و اونها رو از افتادن به دام مادیت و ورطه حاکمیت طاغوت و استکبار جهانی بر حذر داشتند. ما بعث الله نبیاً الا وقد انذر قومه بالدجال. بهار 52-197. خدا هیچ پیامبری را نفرستاده مگر آن که هشدار داده که قومش به دام دجال نیفتند. برخی از نویسندگان این نظر رو تأیید کردند که استکبار به معنای واقعی همون دجال هست. استکبار خودش رو قیم ملت ها میدانه و با تکیه بر ثروت انبوه و قدرت عظیمی که در اختیار داره در همه جای زمین دخالت میکنه و همه را به زیر سلطه خودش در میاره. اینم یک احتماله. دجال این باشد یا نباشد، ولی واقعیتی است که امروز دنیا گرفتار چنین دجالی هست. حقیقت این است که آمریکای مستکبر سعی داره جهان را زیر سلطه خودش در بیاره و این افتخار نظام اسلامی است که در برابر این استکبار قهرمانانه ایستاده. امریکا شیطان بزرگ است. امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این از بزرگ و شجاعی مثل امام برمیاد، از بزرگ و شجاعی مثل نظام اسلامی و مقام معظم رهبری برمیاد. تحقیقا در جهان هیچ حکومتی همانند نظام اسلامی در برابر این مستکبر قد علم نکرده. اگر تعبیر کنم از این جهت ایران ابرقدرت است، سخنی به گزاف نگفتم. حالا نام این دجال باشد یا دجال نباشد، این احتمالاتی که هست. بر این اساس این که فی الجمله از علائم ظهور دجال هست، اما آیا این علامت الان پیدا شده یا پیدا نشده، هیچ نظریه قاطعی نمیتواند باشد. کذب الوقاتون، نمیشود وقت تعیین کرد. به هر حال دجال از علائم ظهوره. در پایان این بحث میخوام اینو بگم، این مباحث از مباحث اعتقادی که درش تردید نباشد نیست. اصل وجود مهدویت از مباحث قطعی است که گفتیم، اما این ریزکاری ها رو کسی هر نظریه ای داشته باشه نمیتوانیم بگوییم که این نظریه نظریه ایست که با دین در تعارض. به هر حال اصل این که دجالی در آخر الزمان خواهد آمد جای تردید نیست، اما ویژگی هایش و خصوصیاتش را نمیدانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام على آل طه وياسين، سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبي، سلام على سلام على آل خير النبي.
همراهان عزیز، بخش دوم سخنان استاد سید احمد خاتمی رو تقدیمتون کردیم که به شرح چهار احتمال درباره دجال و خروج او اختصاص داشت. لطفاً همچنان با سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشید.
در آستان موعود.